عزاداری هاتون قبول آستان حضرت حق باشه. در این لحظه برنامه پرده آخر رو به مدت 52 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
پرده آخر،
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، فریبرز دارایی هستم، کارشناس و مجری برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه رادیویی پرده آخر با موضوع تئاتر هستید. از رادیو گفتگو برای رسیدن ایام سوگواری و سالار شهیدان رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. موضوع برنامه پرده آخر در این ایام موضوع تئاتر دینی و مذهبی و جشنواره تئاتر صاحب دلانه که با حضور سه کارشناس و هنرمند عزیز این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. خب شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر، در حضور سه هنرمند عزیز هستیم که قراره در برنامه پرده آخر در خصوص موضوع تئاتر دینی و جشنواره تئاتر صاحب دلان با این سه عزیز هنرمند گفتگو داشته باشیم. ابتدا اگر شما هم اجازه بدید من یک سلام و خیر مقدمی خدمت این عزیزان عرض کنم و موضوع برنامه رو با این سه هنرمند آغاز میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمود فرهنگ و خیلی لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تهیه کننده محترم شما.
جناب دکتر یدالله وفاداری، سلام خدمت شما هم عرض میکنم و خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
سلامت شما. من سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما هم آقای احمد جولایی و خیلی ممنون که اینجا حضور دارید و میتونیم این گفتگو رو با شما هم داشته باشیم.
من هم به نوبه خودم خدمت عزیزانی که صدای ما رو از طریق امواج میشنوند در جای جای این سرزمین و هر جای دیگه که هستن عرض ادب، عرض سلام دارم. امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و لحظات بهتری در انتظارشون باشه. در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه پرده آخر. اگر مایل باشید بحث رو آغاز کنیم. بحث ما، موضوع ما امروز میپردازه به موضوع تئاتر دینی و اینکه خب تئاتر دینی در دهه‌های مختلف در تئاتر ایران همیشه مورد توجه قرار گرفته. هنرمندانی بودن که در این عرصه در مقام نمایشنامه‌نویس، کارگردان و خب بازیگر حضور مستمر و فعال داشتن و این هنرمندان رو میتونیم به عنوان هنرمندانی که در عرصه تئاتر دینی فعالیت میکنن در تئاتر ایران به خصوص طی 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بشناسیم. اگر مایل باشید بحث رو و صحبت رو در خصوص یه تاریخچه‌ای که تئاتر دینی، تئاتر مذهبی از چه زمانی شکل گرفت، کدام هنرمندان فعالیت می‌کردند، خاستگاهش چه بود و چه روندی رو تا الان طی کرده شروع کنیم. حالا هر کدام از شما عزیزان مایل هستید، جناب دکتر وفاداری می‌خواد شما یا آقای فرهنگ؟
بله ایشون استاد کاری می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که کلاً اگر بخوایم طی این 40 سال رو مورد بررسی قرار بدیم، شاید اولین نمایشی که بعد از تعطیلی سالن‌ها در کشور اجرا شد یک نمایش مذهبی بود به اسم نهضت حروفیه که نوشته شهید قشقایی بود.
بله که سالونی هم الان به نامش
بله،
در مجموعه
که آقای دکتر وفاداری هم تشریف داشتن و خیلی از هنرمندای امروز ما هم در اون نمایش در واقع حضور داشتن. خب طبیعی است که به هر حال وقتی که ما فعالیت‌های تئاتری کشور رو مورد بررسی قرار میدیم، جشنواره‌های تئاتر فجر میتونه شاکله اصلی ما باشه. طی دهه‌های 60 و 70 و 80 وقتی مورد بررسی قرار میگیره محتوای نمایش‌ها، بین 80 و مثلا 70% از آثار با همین مضامین، در واقع مضامین دینی، موضوع انقلاب اسلامی، موضوع شهدا و بعدها موضوع دفاع مقدس مطرح میشه که آثاری اجرا میشه. همین آثار در شهرستان ها هم به همون شکل اجرا میشه. رفته رفته روند در واقع تغییرات و مشها یک مقدار در واقع عوض میشه و خب جشنواره تئاتر فجر روی کردش نسبتش مثلا اگه ما حساب بکنیم در سال دهه 90 شاید به مثلا 5% گاهی اوقات به 10% اینها میرسه. خب طبیعی است که وقتی انقلاب اسلامی در کشور ما به وقوع میپیونده، مضامین و موضوعات دینی و آرمانی و موضوع انقلاب اسلامی سلوحه کار همه هنرمندا قرار میگیره. به این جهت ما اگر بخوایم که شاکله اصلی این رو در مرکز هنرها نمایشی نگاه بکنیم، میبینیم که در دوره آقای علی منتظری دفتر تهیه و تدوین نمایشنامه‌های مذهبی در واقع شکل میگیره. در اون زمان آقای سید مهدی شجاعی مسئولیتشو میپذیرن که آقای نصرالله قادری هم با ایشون همکاری میکردن و یه سری نمایشنامه‌های مختلفی رو که به عنوان آثار فاخر بود در اون زمان به چاپ میرسه.
بله
که بعدها این جدیتر میشه بعد رفتن آقای علی منتظری، دفتر تهیه و تدوین نمایش‌های مذهبی روی کردش عوض میشه و یه سری نمایشنامه کودک و نوجوان به چاپ میرسه و بعد در پروسه های بعدی افراد مختلفی میان که همین راه رو ادامه بدن که فکر میکنم که در یک زمانی آقای کاشفی خانساری مسئولیت این کار رو میپذیرن. در دوره ایشون هم یه سری نمایشنامه های چاپ شد و در دوره مدیریت های بعدی کانون تئاتر دینی تشکیل شد وقتی کانون تئاتر دینی
تشکیل داره فعالیت.
بله بله، که در واقع امسال سال نهمش هست. در قبل از این به اصطلاح مرکز تلاش میکرد که موضوع جشنواره عاشورایان رو، عاشورایی رو در واقع به عنوان یکی از شاکله تئاتر دینی مطرح بکنه در سطح کشور.
حتی دوره هایی هم همایش عاشورایی
بله،
رو برگزار
8-9 دوره هم فکر میکنم برگزار شد. و ما در کتاب توسعه تئاتر اتفاقا راجع به تعریف این که نمایش دینی چی هست اونجا یک تعریف به اصطلاح کوتاهی آورده میشه که بیشتر تاثیرگذاری روی ادبیات نمایشی، تولید آثار فاخر و خدمت شما عرض بکنم که جشنواره ها باید اتفاق بیفته. بعد از اینکه این مسئولیت به من سپرده شد، ما یه نشست‌های پژوهشی و گفتگویی با اساتید داشتیم که منجر به این شد که یک من برنامه 3 ساله‌ای رو ارائه بدم که در این برنامه 3 ساله موضوعات خدمت شما از کنم مختلفی مورد به صلاح کار قرار گرفت، که از جمله خدمت شما عرض بکنم که تولید و چاپ نمایشنامه‌های فاخر که قبلا بود، حمایت از تولید نمایشنامه‌های دینی از جمله صحنه کودک، نوجوان، عروسکی، خیابانی، محیطی، نقالی و پرده‌خوانی بود. برگزاری جشنواره حقیقت بود که اولین دورش برگزار شد. برگزاری نشست‌های علمی و پژوهشی که چند دوره این نشست‌ها برگزار شد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی که ما در مورد کارگاه‌های آموزشی موضوع اعزام کارشناس برای کمک به گروه‌های شهرستانی تو برنامه کاریمون بود. برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی، برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی که اینم 3-4 دورش برگزار شد، تعاملات بین المللی، برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان و در بخش جشنواره اعزام کارشناس که خدمتون عرض کردم و اجراهای عمومی و تولید در استانها و حمایت از تولید آثار فاخر. تو همه این زمین ها تقریبا ما 1-2 نمونه کار کردیم. مثلا تو کار فاخر که یک کاری از آقای شماسی بود به اسم خواجه نصیرالدین طوسی اجرا شد، خانم اعظم بورجلی کار تولید کردن و خدمت شما از کنم چند تا کار حمایت در واقع از طرف مرکز شد. و بعد هم که تو زمینه آثار ادبیات نمایشی هم میتونم به شما بگم یک کار فاخر در مورد سلمان به چاپ رسید، یک اثر در مورد ملا صدر به چاپ رسید، یک کاری در مورد آقای امام زمان به چاپ رسید و چندین مجموعه نمایشنامه های دیگه هم به چاپ رسید. و 1-2 پژوهش هم ما چاپ کردیم. یه پژوهش آقای دکتر صالح پور داشتن که راجع به مقایسه نسخه های هور در چند جا بود که ایشون 2 جلد بود که جلد اولش به چاپ رسید و نشست های پژوهشی هم که انجام شد. در واقع اون چیزی رو که اون زمان در اون برای توسعه تئاتر دینی مطرح کردن ما جدیتر گرفتیم، ولی خب مدیر وقت اون موقع خیلی براش جالب بود که جشنواره برگزار بشه، یعنی بیشتر نگاه اجرایی داشت. ما دوست داشتیم که هم نشست ها برگزار بشه،
زیربنای بنیادی،
بله، میخواستیم این نشست ها برگزار بشه که صاحب نظران بیان نظریاشون بگن، چگونگی برداشت از تاریخ رو بگیم، منابع رو بگیم، اصلا موضوع این که نگاه ما به موضوع تئاتر دینی چیست، آیا مثلا ادیان دستساز انسان مورد نظره یا ادیانی که خداوند به ما اعطا کرده. و طبیعی است که این اتفاق یه دفعه با جشنواره شکل گرفت. ما مجبور شدیم که اون بخشهایی رو که داشتیم در دل جشنواره جامعه عمل بپوشونیم و در واقع محور حمایت‌های ما در استان‌ها بیشتر بود. یک مقایسه‌ای هم من در واقع کردم در مورد 33 سال جشنواره تئاتر فجر در کشور، چون می‌دونید که ما اگه بخوایم به چیزی استناد بکنیم به اون آثاری باید استناد بکنیم که اینا در استانشون اجرا کردن و اومدن در جشنواره فجر
به عنوان ویترین سالانه تئاتر.
بله. ببینید خدمت شما عرض کنم که من در 33 سال رو که برگزار کردم دیدم به صورت میانگین 6 نمایش تولید شده بود تا سال 1393 فکر میکنم
با موضوع دینی منظورم
و با موضوع دینی. بله، ولی ما هر سال 65 نمایش رو در این سالها، حالا سالهای بعدش که توضیح عرض میکنم خدمتتون، سالهای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم و حتی ششم، 75 نمایش رو از ابتدا تا انتها بهش کمک میکردیم تا به اجرای عمومی برسه. در ابتدای صحبتتون فرمودین جشنواره، ما الان در واقع جشنواره عنوان رقابت توش مطرحه، ما الان میگیم دوره نهم تئاتر صاحب دلان، چون نه رقابت داریم، ولی هیئت انتخاب خدمت شما عرض کنم که برجسته و خدمت آکادمیک آثار رو میخونن، آثار رو میبینن و انتخاب میکنن و گروه ها میرن در شهرستانشون کاراشون اجرا میکنن، بعد از هم که اجرا کردن دوباره این فیلم ها مورد بررسی قرار میگیره تا کمک های مالیشون در واقع بهشون ارائه بشه. اگر اجازه بدی من تا اینجا مثلا صحبت هامو کوتاه میکنم تا دوستان عزیزم راجع به این موضوع صحبت بکنم.
بله خیلی خوشحال میشیم صحبت های شما رو هم در این زمینه جناب دکتر وفاداری بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض کنم خدمتتون که من وقتی که جناب فرهنگ فرمودن که قرار هست بیایم راجع به تئاتر صاحب دلان و تئاترینی صحبت بکنیم، من یاد این شعر معروف سعدی افتادم. من میخوام با این شعر عرایزم رو شروع کنه. سعدی علیه رحمی میفرماید: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین جهد میکند یا سعی میکند که بگیرد غریق را. من عرضم اینه، هدف قایی آن که تئاتر دینی کار میکنه یا در چارچوب تئاتر صاحب دلان کار میکنه، این باید باشه که در حقیقت کمک کنه برای نجات آن که میخواد غرق بشه، یعنی هدف قاییش این باشه. اگر او به این قضیه خوب توجه بکنه و در حقیقت اصولی رو که باید رعایت بکنه تا وارد این معرکه بشه، که در این که این اصول در کتاب فتوتنامه ملا حسین واعظ کاشفی هست، در دوران صفویه نوشته شده و این رو اساتید ما، یکی از بزرگان این عرشبت کرشته میگفتن که این در حقیقت یک بوتیقای تئاتر ایرانیست، یعنی یک در حقیقت فن شعر برای تئاتر ایرانی که ارسطو نوشته برای تئاتر یونان، این نوشته برای ایرانی. و چقدر خوبه که دوستان که وارد این مرحله میشن، این کار میشن، واقعا بخونن، رعایت بکنن، ببینن چقدر عمیق، وسیع و عرشبت که تأثیرگذاری نوشته شده و چه چیزهای واقعا باید رعایت بشه. به طور مثال آن کس که وارد این معرکه میشه با چهار اصل رو به عنوان اصل رعایت بکنی، و این اصل از شستشو و رفت و روب و گفتگو و جستجو، یعنی از نظر جسم و روح طاهر باشه، پاک باشه، محلی رو که معرکه میگیره باید پاکیزه بکنی، گفتگو کنی با محبت، با صمیمیت با مخاطبش، نه با پرخوش و اشتلم و چه و فلان، و اون چی رو که میخواد جستجو بکنی، نیازی رو که داره، و هدفش فیض رساندن باشه. این عرصبت که اگر بهش توجه بشه، اون وقت نتایج خیلی خوبی گرفته میشه، که در تئاتر صاحب دلان کوشش بر این هست و من بعضی از کارها رو دیدم واقعا در این رابطه موفق بودن. و توجه بکنی هنرمند تئاتر به این مسئله توجه کنی که اقشاری که میان تماشا میکنن، عرض کنم کارش رو، یه قشر نیستن، سه قشرن. افرادی که میان یا باید تایید بشن و به اونها باید گفت که آفرین که اینجور هستی، تو همه فضایل اخلاقی رو داری و بهش توجه میکنی و رعایت میکنی. دومین گروه، گروهی هستن که در حقیقت قشری هستن که باید تصحیح بشن، که شما خیلی خوب هستی ولی این نقاط ضعف هم هست توی رفتار تو یا اندیشه تو. سومین گروه، گروهی هست که باید تغییر کنی. خب طبیعیست که در حقیقت با اون فضائل اخلاقی که نشأت گرفته از دانایی و شجاعت و عفت، و این مثلث در حقیقت یک مثلثی است که وقتی تشکیل بشه و درست تشکیل بشه، ازش عدالت جاری میشه، عدالت در حقیقت از این نتیجه گیری میشه. خب او باید بدونی که با تغییر کنی. حالا هنرمند وظیفه‌ش اینه که در حقیقت این تذکر بده و از نظر اندیشه و رفتار مخاطبش رو یا تایید کنه یا تصحیح کنه یا تغییر بده. توجه میکنید؟ اگر این رو در حقیقت تونست در این کار موفق بشه، اون حد به اون هدف قایش رسیده و در این رابطه سعی میکنه، یه وقت ممکنه موفق هم نشه، خب کوشش انجام باید بده،
ولی باید آگاهانه باشه. صرف اجرا هنرمند فقط نباید
100% بله بدونه
بر آگاهی در پسش باید داشته باشه
100%. برای همینه که بعد از اون چهار اصل که من عرض کردم، که شستشو و رفت و روب و گفتگو و جستجو، 70 فرع در این کتاب فتوتنامه سلطانی هست که از اون ابتدا قدمی که در حقیقت هنرمند واره که وارد ملکی میذاره گفته که با چجبا پای راست وارد بشه، نام خدا رو بر زبان بیاره، سلام کنه به عرشبت که مستم این عرشبت که وقت رو توجه بکنه، وقت نماز نباشه، اگر کسی دیگری اون طرف تر معرکه گرفت فوری معرکه خودش رو کار خودش تعطیل کنه، بگذار او به نوایی برسه، بیشتر از نیازش درخواست نکنی. بسیار این مسئول عرشبت که خیلی با دقت ورز کنم خدمت علمی مطرح شده که من یعنی من ندیدم، توجه میکنم حتما هست، حتما گروه هایی، حتما دوستانی، بعضی از دوستان حتما رعایت میکنن اصول رو، ولی شاید من برخورد نداشتم. یعنی در حقیقت در مورد هدف قایی که عرض کردم، ببینید ما وقتی کار هنرمند رو میبینیم بدون این که اسمش رو اونجا پای کار ببینیم باید بفهمیم آقا این مال فلانیست،
امضای خودش،
امضاش تو کارش باشه، ما ببینیم التفات دارین، اون ارزشمند میشه. یعنی در حقیقت یک سیری رو این هنرمند از ابتدایی که شروع کرده طی میکنه تا پایان عمرش و دنبال یک ارشاد که هدف قایی هست. این رو دوستان باید بهش توجه کنن. همینجور پراکنده کاری خیلی وقت شده، بعضی از من شنیدم یا دیدم که هنرمند یک کاش من عمرم نصفشه، خداوند نصف عمر منم بگیره، ولی اون کاری کردم رو از بین ببرید. دیدم من در مصاحبه های خوندم، خب این خوب نیست، باید تشخیص بده واقعا. یعنی اگر مسلح بشی به آنچه که در حقیقت ضرورت داره برای رسیدن به اون شرایط مطلوب، اون وقت نتیجه هم خواهد گیره. من فعلا عرضم رو تموم کنم.
خیلی ممنونیم از شما. خب آقای جولایی اگر مایل باشید شما هم در آغاز سخنانتون در این مورد اگر نکاتی رو دارید اشاره بفرمایید تا بقیه بحث رو ادامه.
خواهش میکنم. به جان خالق بیچون، به جان سید مرسل، به قدر مسجد اقصا، به جان کعبه زمزم، به عارفان محقق، به زاهدان موحد، به انبیاء مطهر، به اولیاء مکرم، به نور روضه رضوان، به نور روضه سید، به خاک مشهد حیدر، به سنگ خانه کعبه، به آب چشمه زمزم، به آب چشم اسیران اهل بیت پیغمبر، به خون پاک شهیدان عشر ماه محرم. بنده اگر بخوام عرایزم رو ادامه بدم در راستای همون بحثیست که دوستان فرمودم، منتها من از یه منظر دیگه میخوام نگاه کنم.
بله،
ما با دو مقوله در اینجا مواجه هستیم، یکی دین هست، یکی هم باستا به دین در حالا بازسازی، بازآفرینی، بازخلق، بازپخش، هر چی اسمش بذاریم. به هر جهت تئاتر اصل نیست، تئاتر درامیست که بازسازی حادثه ایست که اتفاق افتاده است، میتوانسته است اتفاق بیفتد یا میتواند اتفاق بیفتد، یعنی یا فلشبک یا فلش فوروارده یا در حال. این نگاه مخصوص فقط ما ایرانی ها نیست. وقتی شما بحث دین و مقوله دین رو مطرح میکنید که در الگوی دسترسی به صلاح دین باشه، اگر دین رو بگوییم قانون، اگر بگوییم مرام، اگر بگوییم مسلک، اگر بگوییم انتخاب، اگر هر چی بگوییم، گزینه‌ای که نوشته یا نانوشته خلقی بر آن چیکار میکنن، اتفاق نظر میکنن، از کسی که بر نانک اقتضا میکنه تا خاتم مرسل که ما باشیم شیعه اثنا عشری که با افتخار میگیم ما این اماممون، این کتابمون، اینم قبلمونه. به هر جهت در نگاهی که ما داریم از دین، دین فقط در ایران نبوده که وجه تصمیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و از جمله درام یا نمایش شده است که بهش نمایش دینی ما بتونیم بگیم. شما به چین نگاه کنید، انواع روش‌هایی که داره، بخشی صادر از همین مقطع. وقتی که به هند بزرگ با جامعه 1,300,000,000 نگاه می‌کنیم، حالا در کسوت هندوان من عرض می‌کنم، مسلمانان به کنار که اونها بحثش جداست، به من خواهم گفت که در اصطلاح امامبارهایی که در لکنو یا مثلا در علیگر یا در جای دیگه است، اینا شیعه های اثناعشری یا شیعه های مسلمان شرکت، من تفکر هندویزم رو عرض میکنم یا کسانی که بودی هستن رو عرض میکنم، اونها هم وقتی که به این را نگاه میکنه، اون جایی که باب اتفاق میفته و پشیمان میشود و پرچم برمی افرازد و همه نوازندگان و همه در قد هنرمندان رو به زیر اون چتر جمع میکنه که ما بادا دوباره گل بخوریم، یعنی با تئاتر میخواد از گل خوردن و از بیراه شدن خلق چیکار کنه، یا جامعه یا جمعیتی جلوگیری کنه. وقتی شما به مصر میرسید، مصری که 5000 سال پیشه، تاریخ تئاتر مصور و مصوب جهان بر اساس نگاه و الگوهایی که معمولا شرق شناسا به ما تا حدودی حالا یا هدیه کردن یا حقنه بهتره بگم کردن، ما به تئاتر یونان ختم میکنیم. در حالی که شما به قبل از تئاتر یونان نگاه کنید، به نمایش اوزیریس نگاه کنید، به ماجرای قبل از اون نگاه کنید، به ماجرای بین النهرین نگاه کنید، به آنکیدو نگاه کنید و به گیلگمش نگاه کنید که اینا هر ساله بازسازی می شدن. این هر ساله بازسازی شدن یعنی این که یک حادثه که قبل افتاده الان داریم ما چیکار میکنیم؟ یک نوع الگو برداری، یک نوع کپی، یک نوع در حد یاداوری میکنیم، منطقه از طریق درام یا نمایش صحنه‌ای یا نمایش خیابانی یا کارنوالی یا هر نوع نمایش دیگه که از نظر نوع اجرا میتونه فرق بکنه. بعد از این ماجرای در حقیقت مصری ها هست و اون معروف برادرانی که بر سر خواهر همسر خود به جنگ میپرازن و قطعه میکنن و در آدبیدوس تقسیم میشه و بعد سالم میشه و بعد میگه انتقام بگیر، میگه نه من میرم در حادث سرزمین زیر که خدایان اونجا همه روحها و ارواح گذر میکنن، اونجا انتقامم رو خواهم گرفت. شما وقتی که به یونان هم نگاه میکنید همین اتفاق افتاده. یونانی ها یک زرنگی بزرگ کردن. من این رو یادم یا سالها پیشتر در تالار سالن اصلی یک موضوع سخنرانی بود، خدمت بزرگوار استادم آقای ناظرزاده بودم، ایشون اونجا مطرح فرمودن و اخیرا هم در کتابی دارن که هنوز آماده به اصطلاح چاپ هست ولی هنوز متاسفانه به دست اهلش و علاقمندان نرسیده، ان شاء الله زودتری زیور تب آراسته بشه. در اونجا اشاره ایشون این بود، یونانی ها یک زرنگی بزرگ کردن، دینشون رو هنری کردن. این یعنی پایه تمام اتفاقات دینی، کارکترها و شخصیت هایی که داشتن رو یه جوری آوردن داخل دل نمایش گنجوندن. به این وسیله تونستن خیلی از شخصیت ها، خیلی از حوادث رو چکار کنن؟ به منصه دینی برسونن. رومی ها بعد از اونا بلافاصله هستن، اما رومی ها اون توفیق رو ندارن. چرا؟ چون رومی ها روحیه دین گریزیشون بیشتر از یونانی هست. یونانی ها به مراتب آدم های اهل مطالعه، اهل قانون، اهل معمولا حمیت قومی هستن و از این منظر نگاه میکنن. بعد از این دوران ما شاهد یک دوران طولانی سیطره دین بر فعالیت های نمایشی هستیم، اونم قرون وسطا است. کل دوره قرون وسطا ماجراهای رفته بر پیامبر خوبی، پیامبر رقت، بشارت عیسی مسیح و حواریونش هست که چگونه مصائبی بر اینها وارد شد. به کل حواریون که رسید تا آخرین و اولین نمایشنامه‌ای که مثلا فرمیون سه زائره یا این سه زن به سه زائر که میرن بالای سر گور عیسی مسیح و همونجوری که قرآن ما میفرماند لا یقتل او یسلب، اونا اصلا نتونستن پیامبر خدا رو به قتل برسن، اینا یه شبهه بهشون وارد شده، خدا بخواد کسی رو حفاظت کنه بالاتر از اینها هستن که خلق بتونن در حضور اون خلل خیبارت کنن. به هر جهت وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینها بخش اولش تو اون چهار حلقه معروف ادبی میگنجن. حلقه های چهارگانه ادبی که معمولا در بین ملل دارای سابقه زیاد شناخته میشن، ملت هایی که با نمیدونم عضویت سازمان ملل حالا مثلا 70 سال عضو شدن، نه ها منظورم ملل کهنی هست، مثل چین، مثل مصر، مثل عرض کنم کشورهای مشابه با این. اینها از چهار مرحله ادبی باید بگذارم. حلقه اول اسطوره است، اسطوره همون چیزی است که به سطر در آمده است. هیچ کس مد